سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در ولایت کابل و ولسوالی چهارآسیاب بر 5 تن به اتهام قمار و بر 1 تن به اتهام لواطت مجازات در محضر عام تطبیق شد. ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تایید ستر محکمه تطبیق شده. ستر محکمه طالبان همچنین گفته که 5 تن به 6 ماه حبس تعلیقی و هر کدام به 15 ضربه شلاق و 1 تن هم به 29 ضربه شلاق محکوم شده بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق زدن را آغاز کردند که با واکنش های گسترده ملی و بین المللی روبرو شده. اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامه آن تاکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شده اند. مقامات محلی طالبان در غزنی میگویند که روز چهارشنبه در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت 3 تن کشته شدند. به گفته مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده. روز سه‌شنبه نیز در ولسوالی های قره‌باغ و آب‌بند ولایت غزنی در اثر دو رویداد جداگانه ترافیکی 7 تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل جلال آباد نیز 2 تن کشته و 2 تن دیگر هم زخمی شدند. دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می دهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده. این محل در سال 2024 میلادی در جریان تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا توسط اسرائیل بمباران شده بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گفت این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که ایران دهانه‌های تونل‌ها را در یک تأسیسات هسته‌ای که در سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران توسط آمریکا بمباردمان شده بود زیر خاک مدفون کرده، همچنان ورودی‌های تونل‌ها را در نزدیک یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاه‌های راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند ترمیم کرده است. این تصاویر فعالیت‌های ایران را در برخی از تأسیسات نشان می‌دهد که در مرکز تنش‌ها با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. این در حال است که واشنگتن تلاش می‌کند که همزمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با تهران به یک توافق دست یابد. اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه آغاز شد تعداد از نمازگزاران فلسطینی از کرانه غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعه در مسجد الاقصی در بیت المقدس شرقی شرکت کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان 10,000 نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجد الاقصی شوند، مشروط بر این که از قبل اجازه نامه مخصوص را دریافت کرده باشند. اسرائیل همچنان محدودیت‌های سنی بر فلسطینیان کرانه غربی وضع کرده به گونه ای که تنها مردان 55 ساله و بالاتر، زنان 50 ساله و بالاتر و کودکان تا سن 12 سال اجازه ورود را خواهند داشت. اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنین گفته که این محدودیت‌ها تنها بر فلسطینیان تطبیق می‌شود که از کرانه غربی سفر می‌کنند. منطقه‌ای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 میلادی اشغال کرده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوره قرار است امروز تیم‌های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوه و وست‌اندیز با استرالیا به مسافه هم بروند. بازی امروز افغانستان با کانادا در استادیوم چنای در هند برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان در این جام تا اکنون 3 بازی را انجام داده. افغانستان در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحده عربی پیروز شده است. جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا پلان نیازها و پاسخ بشردوستانه افغانستان برای سال 2026 میلادی را ارائه کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
کشورهای کمک کننده نمیتونن با دست باز او رقم را که اوچا برای افغانستان درخواست کرده او را پوره بکنند.
سازمان صحی جهان یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری مالاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده.
هر سال با رسیدن تابستان مالاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند.
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا انتخاب شخصی؟
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2026 میلادی 17.4 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه خواهند بود. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که اوچا و سایر نهادهای همکاران برنامه پاسخدهی به نیازهای بشری در افغانستان را تهیه کردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا و نهادهای همکار آن پلان پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان یا HNPR را برای سال 2026 میلادی تدوین کردند. در برنامه اوچا در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته شده که این کشور در سال جاری نیز با یکی از بزرگترین بحرانهای بشری در سطح جهان مواجه است و تخمین می شود که حدود نصف نفوس افغانستان، یعنی 21.9 میلیون تن به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت. به گفته اوچا فقط یمن و سودان از نظر نیاز به کمکهای بشری از افغانستان جلوترند. با اینکه تا اکنون شماری از نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد با مردم افغانستان کمک‌های را انجام دادند، ولی هنوز هم شماری از نیازمندان از شیوه توزیع این کمک‌ها شکایت دارند. یک شنونده رادیو آزادی که از گرفتن نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
از ولایت تراد ولسوالی خیلی گلفتور مشکل همی کمک هاست. کمک ها میه ویج به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست. اگر با بستم اقام خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. وند کسایی هست که یک لقمنان خشک نداره. چون بخوره.
اوچا در گزارش اخیر خود گفته که بسیاری از افغانها به دلیل ناامنی غذایی به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و تخمین می‌شود که 17.4 میلیون تن در افغانستان در سال جاری با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه شوند که از جمله 4.7 میلیون تن آنها با ناامنی غذایی اضطراری روبرو خواهند بود. اوچا می افزاید که تنها در سال 2025 میلادی 2.78 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که خدمات اجتماعی را تحت فشار شدید قرار دادند. اوچا تأکید کرده که تطبیق پلان پاسخدهی به نیازهای بشری در سال 2026 یا HNPR به هزینه 1.71 میلیارد دلار نیاز دارد و بر اساس آن با 17.5 میلیون افغان نیازمند کمک خواهد شد. اما آیا اوچا خواهد توانست که مبلغ مورد نیاز برای تطبیق این پلان را دریافت کند؟ از محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی می شنویم.
کشورهای کمک کننده نمیتونن با دست باز او رقم را که اوچا برای افغانستان درخواست کرده او را پوره بکنن.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان با توجه به شدت بحران بشری در افغانستان روی تطبیق پلان جدید و ارائه کمک‌های عاجل و حیاتی در این کشور تأکید کردند. بر اساس گزارش‌های نهادها و مؤسسات بین‌المللی از جمله اوچا، وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته وخیم‌تر پیش‌بینی شده، زیرا خشکسالی، عودت تعداد زیادی از مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، فقر، بحران اقتصادی و رویدادهای مکرر مرتبط با تغییرات اقلیمی، بحران غذایی در افغانستان را تشدید بخشیده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سپاس از شما. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 مردم با خطر ابتلا به بیماری مالاریا روبروند. این سازمان هشدار داده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان گرم زمینه مناسب را برای افزایش پشه‌های ناقل مالاریا فراهم می‌سازد. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری مالاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 28 دی در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 باشندگان هر سال در فاصله ماه‌های جون تا نوامبر با خطر ابتلا به بیماری مالاریا روبرو می‌شوند. در این اعلامیه آمده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان‌های گرم شرایط مناسب را برای تکثیر پشه‌های ناقل مالاریا فراهم می‌کند. WHO افزوده که پس از کاهش موارد مالاریا در افغانستان میان سالهای 2018 تا 2021 شمار مبتلایان در سال 2022 افزایش یافته و در سالهای 2024 و 2025 نیز همچنان در سطح بلند باقی مانده است. ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از جمله آسیب پذیرترین ولایت ها در برابر این بیماری دانسته شدند. ادوین سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، هشدار داده که ملاریا فشار سنگینی بر جوامع آسیب پذیر به ویژه زنان و کودکان وارد کرده است. با این حال او تاکید کرده که جلوگیری از گسترش این بیماری از طریق تداوم اقدامات وقایوی، حمایت و هماهنگی امکان پذیر است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های شرقی می گویند که هر سال در فصل تابستان از بیماری ملاریا رنج می برند. سنالا باشنده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت:
هر کال دیوری پر رسیدو سر ملاریا.
هر سال با رسیدن تابستان ملاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند. ملاریا بیماری بسیار خطرناک است و تب شدید دارد. مردم فقیرند و حتی توان بردن مریض به دکتر را ندارند. چه رسد به این که راه‌های جلوگیری از پشه‌های ملاریا را جستجو کنند.
عبدالرزاق باشنده ولسوالی کامی ولایت ننگرهار نیز بر رادیو آزادی گفت که نبود امکانات صحی سبب شده مردم به شکل خودسرانه سابلیت یا دواهای ضد ملاریا استفاده کنند.
چند روز پیش پسر 8 ساله‌ام تب شدید همراه بالارزه داشت. وقتی او را نزد دکتر بردیم، آزمایش خون نشان داد که ملاریا دارد. دوا گرفتیم و حالا وضعیتش بهتر است. مشکل اساسی این است که در مرکز صحی دولتی خدمات لازم وجود ندارد و مردم مجبور میشن به دکتران خصوصی مراجعه کنند که متاسفانه بسیاری توان پرداخت هزینه آن را ندارند. من دیدم که بعضی ها حتی بدون آزمایش خون مستقیما از دواخانه دواهای ضد ملاریا میخرند و استفاده میکنن.
اما کارشناسان صحی هشدار میدن که استفاده خودسرانه از دواهای ملاریا بدون مشوره دکتر میتواند خطرناک باشد. به گفته آنان، موجودیت آب‌های ساده در نزدیکی مناطق مسکونی، موقعیت جغرافیایی ولایت‌های شرقی، مهاجرت، بارندگی‌ها، هوای گرم و فقر اقتصادی از عوامل اصلی افزایش موارد ملاریا در این مناطق است. دکتر اسدالله حسین زی، استاد فاکولته طب در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو
در ولایت های شرقی افغانستان شرایط اقلیمی، منابع آب، وضعیت زراعتی، فقر، رفت آمد های مرزی و مدیریت ضعیف کنترل پشه ها از عوامل افزایش ملاریا است. تا زمانی که این عوامل به گونه درست مدیریت نشوند، ملاریا در این منطقه به عنوان یک بیماری رو به افزایش باقی خواهد ماند و هر سال هزاران تن به آن مبتلا خواهند شد.
وی افزود که ملاریا یک بیماری ساری میکروبی است که از طریق پشه از فرد بیمار به فرد سالم انتقال می کند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متاثر می سازد. سازمان جهانی صحت بیشتر هشدار داده بود که 77% جمعیت افغانستان در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. تب شدید، تهوع و بی‌اشتهایی از مهمترین علائم بیماری ملاریا دانسته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقمندی و یا هر دو؟ در حالی که نبود ترانسپورت منظم شهری در افغانستان، داشتن موتر را برای بسیاری به یک ضرورت مبدل کرده، شماری از خانواده ها فراتر از نیاز چندین موتر دارند. در این گزارش شماری از باشندگان ولایات مختلف و موترفروشان دیدگاه های خود را مطرح کردند.
بهار یکی از باشندگان منطقه کارتینو کابل که برای رفتن به محل کارش از موتر استفاده می کند می گوید اگر مجبور نمی بود هرگز موترش را به جاده نمی کشند.
ولدی بیروبار تا چی بورم و دتیر دی
وقتی این بیروبار را می بینم قیمت بلند تیل را مصرف عوارض را اینها همه اینقدر اعصاب آدم را خراب می کند که اگر مجبور نمی بودم والا موترم را از خانه بیرون نمی کردم. اما صبح زود از خانه بیرون می شوم و به کار می روم. ترانسپورت شهری هم درست نیست، مجبورم.
سینه ده مجبوره منو.
اسلام الدین باشنده ولایت لغمان میگوید دو برادرش که با او در یک خانه زندگی میکنند و همچنان پدرش هر کدام موتر دارند، اما او هم به تازگی برای خودش موتر خریده است، زیرا میگوید به داشتن موتر علاقه دارد.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. خدا مجبوریت نیاورد. با آن چکر میزنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر. خلاصه وقت ما خوب تیر می شود.
به گفته شماری از موترفروشان، خرید موتر از روی علاقه‌مندی بیشتر در میان جوانان رواج دارد، در حالی که بسیاری مردم به سبب نیاز و مجبوریت‌های روزمره موتر می‌خرند. ویس احمد مسئول یکی از موترفروشی‌ها در کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر 100% حساب کنیم، شاید 20% از روی شوق موتر می‌خرند و 80% از روی مجبوریت.
او بیفزاید که بسیاری از افغانهای هم که از علاقمندی موتر می خرند کسانی هستند که به گفته خودش از کشورهای دیگر برای رخصتی های دراز مدت می آیند و بعد دوباره موترهایشان را می فروشند. حاجی زاهد باشنده ولایت ننگرهار که دهه ها مالک و راننده موترهای بزرگ و کوچک بوده است، باور دارد که داشتن موتر هم خواست فردی است و هم نیاز، اما به گفته او بیشتر مردم از روی ضرورت از موتر استفاده می کنند.
زیاد خلق ده ضرورت پاساس بانی استعمالی، اما محدود خلق ده.
اکثریت مردم برای رفع ضرورت هایشان از موتر استفاده میکنند و تعداد محدودی هستند که برای شوق. نظر شخصی من این است که موتر برای رفع ضرورت هاست، چون اگر شب باشد و مریض داشته باشی ممکن ریکشا یا تاکسی پیدا نکنی. پس این یک ضرورت است که اگر توانش را داشته باشی یک موتر داشته باشی تا ضرورتت را رفع کنی. البته بعضی ها شوق هم دارند. حالا همسایه های ما سه برادر هستند و سه موتر دارند، هر کدام مطابق سلیقه خود یک موتر دارند.
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود، زیرا باشندگان این مناطق بارها به رادیو آزادی گفتند که مراکز صحی از آنها دور است و به دلیل نبود وسایل ترانسپورتی با مشکلات روبرو هستند و در برخی موارد بیمارانشان به دلیل تأخیر در رسیدن به شفاخانه جان باختند. اما در شهرها در مقابل از ازدحام بیش از حد موترها و همچنان آلودگی هوا ناشی از آن گزارش‌های منتشر شده است. اینکه در حال حاضر چه تعداد موتر در سراسر افغانستان در رفت و آمد است، عبدالودود خیرخواه رئیس پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از ارائه معلومات در این مورد به رادیو آزادی خودداری کرد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قانونگذاران ترکی در گزارش خواستند که جنگجویان کرد که سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند در جامعه مدغم شوند. هرچند تأکید کردند که عفو عمومی در کار نخواهد بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
یک کمیسیون پارلمانی ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به گزارش رأی مثبت دادند که انجام اصلاحات حقوقی را همزمان با خلع سلاح حزب کارگران کردستان یا پیکک پیش بینی میکند، اقدامی که روند صلح با هدف پایان دادن به دهها درگیری را پیش میبرد. پیکک که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، سال گذشته حملات خود را متوقف کرد و اعلام کرد که سلاح‌هایش را زمین گذاشته و منحل خواهد شد. این گروه از انقره خواسته اقداماتی انجام دهد تا اعضایش بتوانند در سیاست مشارکت کنند. این گزارش حدوداً 60 صفحه‌ای نقشه راه برای پارلمان پیشنهاد می‌کند تا قوانین را تصویب کند، از جمله یک چارچوب حقوقی مشروط که از قوای قضایه می‌خواهد قوانین را بازنگری کرده و با احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی ترکیه مطابقت دهد. این گزارش با رأی مثبت 47 تن از 50 عضو کمیسیون تصویب شد. اهداف اصلی آن ترکیه آری از تروریسم و تقویت دموکراسی عنوان شده و بر توافق احزاب سیاسی تاکید دارد که اصلاحات و خلع سلاح باید به صورت متقابل و همزمان پیش برود. بخش مربوط به اصلاحات حقوقی اجرای آن را به خلع سلاح کامل پیکک مشروط میکند. در گزارش آمده که قانون باید با هدف ادغام دوباره افرادی که سلاح و خشونت را رد می کند در جامعه تدوین شود. اما همزمان تاکید شده که مقررات حقوقی نباید در جامعه تصور مسئولیت از مجازات یا عفو عمومی ایجاد کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که عفو اعضای پیکک در میان بسیاری از شهروندان ترکیه محبوب نیست. از سوی دیگر پیکک به طور نمادین شماری از سلاح‌های خود را سوزانده و اعلام کرده که در گام نخست برای ادغام قانونی در جامعه نیروهای باقی مانده خود را از ترکیه خارج می کند. اقدامی که در پی فراخوان رهبر این جنبش صورت گرفته است.
بیشتر از خبر،
تأثیر برفباری ها و باران های چند ماه گذشته در افغانستان بر کاهش خشکسالی و افزایش سطح آبهای سطحی و زیرزمینی. کارشناسان زراعت و حفاظت محیط زیست چی میگویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماره از متخصصان محیط زیست و آب میگویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
رفتاری که در رابطه با آب صورت میگیرد، اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند، ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف میکنند. اگر نفت در محیط نباشد، انسانها نمیمیرند، اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپای، کارشناس زراعت، در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغانها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برفها برای مدت طولانی باقی میماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت میگذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم میکند.
به باور آقای ساپای، با این بارندگی ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت. ولی مدقق، کارشناس محیط زیست، تاکید می کند که با وجود افزایش بارندگی ها در سال جاری، مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه‌جویی نمایند.
دیدی په ځای چې موټر په اوبو پری منځو ښه خبردار ده چې یوه نمناکه صافي پېتېده خو زموږ هېوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څو کوشش کوي چې موټر منځلو ځای ته ورسي.
برای شستن موټر می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاده برای استفاده درست از آب وجود دارد، به خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه‌جویی کند. در زندگی روزمره داخل خانه نیز چه هنگام وضو چه شستن بدن یا لباس باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه‌جویی آب سهم بگیرد.
پس پا ما که هر شخص هر فرد گوایسیسی وانده واخلی
مدقق افزود که گاه یک گیاه به آب نیاز ندارد، اما مردم به آن آب می دهند یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل کارشناس زراعت به رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم شد 15% مدیریت نیست، اما دا کلک مدیریت چیز مطمئن.
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهاییست که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
کافی و بسته آلو کلو کلو استفاده تر کوایسو.
با گفته عمرخیل آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آب‌های زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه میرسد کنترل شود به گونه‌ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتار مدیریت شود، زمین‌ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نیز ابراز نگرانی می‌کند.
والا متاسفانه سب دا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څو مده مخکې جنوبي خواته تللی وم، قندار سیمه ته، هلته ډېر زیات مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی به خصوص به اطراف قندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی با آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ندارند، اما برخی کشتا ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود، مثل گندم. در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علتهای این است که آبهای زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بندهای تغذیه‌ای و سیستم‌های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کنید، سبونه ورته جور کنید، چه اقعا ارزش لدید چه صاحب مصرفی کنید.
بر اساس گزارش اوچا، یخچال‌های طبیعی افغانستان که در پی خشکسالی‌های پی در پی گذشته به شدت آسیب دیده و سطح آب آنها بسیار پایین آمده بود، اکنون به دلیل بارندگی‌ها دچار تغییرات مثبت قابل توجهی شدند. این بارش‌ها در بهار می‌تواند بر گندم للمی تأثیر مثبت بگذارد، اما پرسش اساسی همچنان باقی است که مقامات و مردم تا چی اندازه برای مدیریت آب تلاش خواهند کرد تا بارندگی‌های امسال بتواند تا حد اثرات منفی خشکسالی 4 سال گذشته را کاهش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
به می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. رادیو آزادی. مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که در ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه ها هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمه که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا همه مسئلات یا صنایع دستی را که می سازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش می گذاریم و از این طریق اونا را به فروش می رسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام می دیم که از اون طریق می تانیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان رسان کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فشن.
بله، لباس و چیزها را میسازین یا ای که تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در اون بخش فعالیت نمی کنیم چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می توانید که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برتان اشاره بکنم، من وقت کار مشروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش تا آماده ساختن سفارش شد، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در امی مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم در حدود دو سال و بگمانم دو یا سه ماه میشه که از میاد کار ما میگذره و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به کسی کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتانه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک بسیار کلان در بخشنهای دستی افغانستان است، بلی که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی هست که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیجا وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیجا وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنس شونه یا تجارت شونه تا یک حد گسترش بتن و دستاوردهای زیاد داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسی رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق ازو. باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دستگاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلید نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او را جذب میکنن به خاطر از این که دنیا را جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما طور در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از اینکه میخواستم از این طریق بر آدم‌ها زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم‌های بیشتر کمک بکنیم. من از زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که برام بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم که به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و این باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و این باعث شد که من بیایم سمت دی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم متوانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برایم از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مرد و کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بری نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چیکار بکنیم با اون رسالت و اون گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره و ما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم. هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است و ای است که به نظر من همه چیزم میایم معنا میتن و بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتان بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حالی که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییر در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جز اینکه در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی معاش داشتم و از اون معاشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز از رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم و این بخش شمی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده بری که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشان آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که من از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم برتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل بر میخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا را یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم پس زندگی را زندگی نکردیم.
چی چیزی میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولتای در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ بر من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، بخاطر از اینکه موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش برعکس فرق میکنه، و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورا و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه، و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است به نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقات که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم، و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است، و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم، و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچین چیزی برشان مثال بزنم، و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه، یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر من دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان، که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن، و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیزه برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که ما یک فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم، و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوام بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم، یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای خود بریم که واقعا نیازمند است، روش کار بکنیم، و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من ای بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست، و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان ها باید از پیشرفت زن ها بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروزه که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارند در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشند؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین، از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر من قابل افتخار است برای که میایم و در مورد این مسئله صحبت میکنم.
So خطا و گناه صفات عشق امیر سوزد